تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبی و خیر قومی حسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة و سلام علی المصطفى الحكومة والورود. وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري رحمه الله، لقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلالي، فلإن نشأ هذا الاصطلاح في عطره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام، فإنه لم يكن بهذا التحديد للسعة الذين انتهى إليهم الشيخ رحمه الله. بحث در شرایط تعارض است. مرحوم مجدد هفت شرط برای تعارض ذکر فرمودند. شرط پنجم و ششم این بود که بین دلیلین حکومت و ورود نباشد. اون بحث قبلی رو بخونیم که باقی مانده بود. می‌فرمایند شرط پنجم و ششم این است که بین دلیلین نسبت حکومت و ورود نباشد. در اینجا میخواهم توضیح بفرمایند حکومت و ورود را. حکومت و ورود یعنی چه؟ قبل از اینکه توضیح بدهند این دو اصطلاح را، دو نکته را به عنوان مقدمه ذکر میفرمایند. نکته اول سیر تاریخی اصطلاح حکومت و ورود است. می فرمایند مبتکر این بحث مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله صاحب کتاب رسائل می باشد. ولو این دو اصطلاح قبل از ایشون در کلمات بعضی از فقها مثل صاحب جواهر مطرح شده است، ولی تنقیح این بحث و مشخص نمودن این بحث و مرزبندی این بحث رو مرحوم شیخ انصاری داشته است. این یک مطلب. پس مبتکر این بحث مرحوم شیخ انصاری می باشد. مسئله دوم فلسفه تاریخ است. در حقیقت نکته دوم، مقدمه دوم، فلسفه تاریخ است. از کجا مرحوم شیخ انصاری به این دو اصطلاح پی برد؟ و چه خوبه واقعا که در مسائل، در همه مسائل اصولی ما هم تاریخش رو بحث کنیم و هم فلسفه تاریخ کنیم. حالا ایشون در این مسئله و یکی دو مسئله دیگه این بحث رو ذکر میکنن. پس نکته دوم، از کجا مرحوم شیخ انصاری پی به این دو اصطلاح بردن و چطور شد که این دو اختراع و ایجاد نمود؟ برای بیان این مسئله یک نکته کوتاه رو اشاره می کنم. با اون نکته این است که دو دلیل که بینشون ارتباط و مناسبت هست کلن به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول بین این دو دلیل رابطه عموم و خصوص مطلق باشد، مثل اکرم العلماء فلا تکرم الفساق منه. خب اینجا که معلومه خاص رو حمل میکنیم بر عام، یا بگید به سبب خاص عام را توجیه میکنیم، ظهور عام را محدود میکنیم و به هر دو عمل میکنیم. این یکی. مورد دوم، گاهی بین دو دلیل عموم و خصوص منوج هست. قبلا خونده ایم اگر بین دو دلیل عموم و خصوص منوج باشد از سه حالت خارج نیستند، یا بینشون تضاخم است، یا بینشون تعارض است، یا هم از باب اجتماع امر و نهی می باشد. پس بنابراین کلن مقدمه این شد، دو دلیلی که با هم رابطه دارن گاهی بینشون عام و خاص مطلقه، گاهی بینشون تعارضه. بله، اگر دو دلیل بینشون عموم خصوص مطلق باشد یک مورد داره، خاص رو حمل میکنیم در آن توجیه میکنیم. اگر دو دلیل بینشون عموم خصوص منوج باشد، یا از باب تعارض است، یا از باب تضاقم است، یا از باب اجتماع امر و نهی است، و هر کدام حکم مخصوص خودش رو دارد که خونده می. این مقدمه. حالا دقت بفرمایید بعد از این مقدمه منشأ این اختراع چیست؟ اختراع حکومت و ورود. مرحوم شیخ انصاری در بین ادله وقتی دقت می‌فرموده است برخورد کرده است به پاره از ادله که دو دلیل با یکدیگر رابطه دارند. یکی از این دو دلیل بر دیگری مقدم می شود، مثل خاص که بر عام مقدم بود او رو توجیه می کند، یکی از دو دلیل دیگری را توجیه می کند و بر او مقدم است. ولی بین این دو رابطه عمومی و خصوصی مطلق نمی باشد. احکام عام و خاص مطلق را ندارد. و گاهی هم این دو تا دلیل رابطه‌شون عموم منوج هست، ولیکن نه از باب تعارض است، نه از باب تضاهم است، نه از باب اجتماع امر و نهی است. بین این دو دلیل عموم و خصوص منوجه، ولی نه از باب تعارض، نه از باب تضاهم است، نه از باب اجتماع امر و نهی است. و حکم هیچ کدام از این اقسامی را که تا کنون ما خونده ایم ندارد. یک دلیل بر دیگری مقدم است، ولی ظهور دلیل اولی رو محدود نمی کند که از باب عام و خاص مطلق باشد. یک دلیل بر دیگری مقدم است، ولی باعث سقوط دلیل دیگر و عدم حجیت او نمی شود که از باب تعارض و تضاد می شود. یک دلیل بر دیگری مقدم است، نه دست به ظهور دلیل اول می زنه، نه باعث می شود که دلیل اول حجت نباشد. بلکه تفسیر می کند دلیل اول. اسم این مورد رو که شیخ انصاری دیده است، رابطه است بین دو دلیل ولی از هیچ کدام از اون اقسام گذشته نیست، اسمش رو مرحوم شیخ انصاری فرموده است حکومت و ورود. فرموده است یک دلیل حاکم بر دیگری است یا یک دلیل وارد بر دیگری است. بعد هم یک قصه تاریخی نقل میکنم دیگه منبر میرم. مرحوم مظفر میفرمایند در درس صاحب جواهر که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزا حبیب الله رشدی شاگرد مبرز ایشون شرکت میکرده اند، رابطه دوستی بین این استاد و شاگرد به این شکل بوده که صاحب جواهر در مبحث فقهیشون دو دلیل رو ذکر میکنند، میفرمایند یکی مقدم بر دیگری است. مرحوم رشدی از شیخ انصاری سوال میکنه وجه تقدیم این دلیل دوم بر دلیل اول چیه؟ از باب تعارض، باب تضاهم، عام و خاص مطلق چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید از باب حکومت است. حکومت برای مرحوم رشدی تازگی داشته، نشنیده بود تا حالا. میگه مرا حکومت چیه؟ میفرمایند شش ماه به درس اصول من بیا و معنی حکومت رو بفهم. رابطه بین مرحوم رشدی که شاگرد مبرز مرحوم شیخ انصاری است از اینجا شروع میشه. میره به درس شش، میبینه درس پرمحتوای امین است. حالا مرحوم مظفر میفرمایند بحثی که یک طلبه خارج خون در عرض شش ماه بخواد این بحث رو بفهمه، ما باید خلاصه دو سه جزوه مثل خود کتاب عرض کنم که بحث کنیم تا اینکه بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. ولی میفرمایند به قدر امکان به طور خلاصه حکومت و ورود رو معنا میکنیم به جوری که قابل فهم باشه. این مقدمه رو بخونیم تا بحث. الحکومت و ورود، حکومت و ورود. و هذا البحث من مبتكرات الشيخ الانصاري رحمه الله. ببینید رابطه این بحث با بحث گذشته چی بود؟ ما در بحث گذشته گفتیم که عرض کنم تعارض 7 تا شرط داره یا 6 تا شرط داشته. دو شرط اخیرش این بود که رابطه بین دو تا دلیل حکومت و ورود نباشه. حالا میخوان حکومت و ورود رو معنا کنن. میفرماین این بحث از مبتكرات شیخ انصاری رحمه الله است. وقد فتح به بابا جديدا في الاسلوب الاستدلالي. مرحوم شیخ انصاری باز نموده است به سبب این بحث یک باب جدیدی رو در شیوه استدلال. ولی ان نشا هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره، و اگرچه ناشی شده است و اگرچه ناشی شده است این اصطلاح در عصر شیخ انصاری از طرف غیر خودش، یعنی ولو این اصطلاح رو غیر شیخ انصاری کسانی که در عصر شیخ انصاری بودن به کار بردن، کما یبدو من التعبیر بالحکومت والورود فی جواهر الکلام، چنانچه ظاهر می شود از تعبیر به حکومت و ورود در کتاب جواهر الکلام. ولو این اصطلاح رو در عصر شیخ انصاری دیگران به کار می بردن، پس چرا ما میگیم مبتکر این بحث شیخ انصاری است؟ به این خاطر فإنه لم یکن به هذا التحدید و سعه الذین انتهى الیهم الشیخ. اما اونها فقط به کار می بردن اصطلاح رو، توضیح ندادن، مرزبندی نکردن این اصطلاح رو. پس درستی که نبود این به کار بردن و این تعبیر کردن با اون تعریف و سعی که منتهی شده است به این تحدید و سعی مرحوم شیخ انصاری. ایشون می‌فرمایند تعبیر حکومت غرور در جواهر کلام. البته من تتبع نداشتم که تمام جواهر را از اول تا آخر بگردم این نکته رو بگم، ولی پاره از مواردی که من در جواهر بهش مراجعه داشتم، مرحوم صاحب جواهر تعبیر به تحکیم دارن، حتی ذکر حکومت غرور هم نیستش، تعبیر هم به تحکیم، آزام باب تحکیمه. البته عرض کردم من نگشتم، تفحص نکردم، شاید در یک موردی میشون تعبیر به حکومت غرور داشتن، ولی در پاره از موارد من برخورد کردم میشون تعبیر به تحکیم دارن. لذا اگر کسی تفحص کنه حکومت غرور در جواهر پیدا نکنه، در جاهای دیگه هم ظاهرا به این عنوان نیست، لذا خود اصطلاح رو هم شیخ انصاری اختراع کرده است، اصطلاح حکومت غرور است. و کان رحمه الله، ایشون در این که میخوام بفهمم مطلب جدیدی نیست، حرفی از شیخ انصاری نقل میکنن که خود شیخ انصاری در ضمن بحثشون میفرمودن که علمای گذشته از این مطلب غافل نبودن، ولی بحثش به طور مفصل نکردن، به این عنوان و با این مرزبندی بحث نکردن. و کان رحمه الله، شیخ انصاری رحمه الله علی ما ینقل عنه، چنانچه ازشون نقل میشود، یصرح تصریح مینمود به ان اساطین فقه المتقدمین، استوانه های فقه متقدم، لم یغفلوا عن مغزا ما کان یرمی الی، غافل نبودند از اصل اون چرا که اشاره دارد به شیخ انصاری، و اگرچه بحث نکردن او را به صریح قول و نه به این اصطلاح، ولی علمای گذشته با این اصطلاح بحثش نکردن، ولی از اصل این مطلب هم غافل نبودند. خب حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم، در حقیقت این اصطلاح چطور شد مرحوم شیخ انصاری منتقل شدن به این اصطلاح، و لذت و کریمه من توجه جالب از سوی شیخ انصاری چنین بود، فی ملاحظتی لنوع من الادله، مرحوم شیخ انصاری یک قسمی از ادله رو که ملاحظه میکرد اونها رو به این شکل دید، از وجده یا ان من حقها ان تقدم على ادله اخرى، از حق این ادله این است که در یک ادله دیگری مقدم باشد. مرحوم شیخ انصاری دو تا دلیل رو دید که از حق این دلیل دوم اینه که بر دلیل اول مقدم باشد، فی حین انها لیست بالنسبت الیها من قبیل الخاص والعام، دلیل دوم در این اینکه این دلیل دوم نسبت به اون ادله دیگر از قبیل خاص و عام نبود، یعنی بینشون عموم و خصوص مطلق نبود که بگیم عرض کنم که این خاص توجیهگر اون عام است، بل قد یکون بینهما العموم من بعد، بلکه گاهی که در اغلب اوقات بین این دو تا دلیل عموم من بعد بود. خب حالا عمومی منبعش هم که باشه، یا تعارض و یا تضاحم و یا باب اجتماع امر و نهی، و در هر دو مورد تعارض و تضاحم ما علی ای حال یا هر دو دلیل تساقط میکردن یا عقد به یکی میکردیم دیگری حجت نبود. اینجا با این که عقد به یکی میکنیم یکی مقدمه، دیگری هم حجت هستش، پس از باب تعارض و تضاحم هم نیست، با این که عمومی منبعشه. ولا تجوی بین هما قواد، بله، ولا یوجب هذا التقدیم، و باعث نمی شد این تقدیم سقوط ادله دیگر را از خود جیهد. در باب تعارض و تضاحم ما به یک دلیل که عقد می کردیم دلیل دیگر از خود جیهد ساقط می شد دیگه، ولی در اینجا این جور نیست، یک دلیل مقدمه ولی در این حال دلیل اولی هم بر خود جیهد خودش باقی است. بلا تجریب بین هما قواعد تعارض، از باب تعارض هم نیست، قواعد باب تعارض بین این دو دلیل جاری نمی شود، لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسان امام من ناحيه الادائيه، چون اصلا بین این دو تا دلیل تعارض نیست، تکاذب نیست، مناسبت هست ولی بینشون تکاذب نیست، به خاطر اینکه نمی باشد بین این دو تا دلیل تکاذب و تنافی بحسب لسان این دو، از ناحیه ادای مضمون و معنا من ناحیه الادائيه، از ناحیه معنا هم بین این دو تا دلیل تکاذبی نمی باشد ولا منافاته. توضیح میدن، یعنی ان لسان احدهما لا یکذب الاخر ولا یبطل، لسان یکی از این دو تا دلیل دیگری رو تکذیب نمیکند، چون که در باب تعارض چنین است، ولا یبطل باطل نمیکند یکی از این دو تا دلیل دلیل دیگر را، بل احدهما المعین، بلکه خاصیت این دو تا دلیل اینه که یکی از این دو تا دلیل، یکی از این دو تای مشخص من حقش این است که به حسب لسان و معنای که به حسب لسان و به حسب ادا کردن معنا و عنوان خودش حقش این است ان یکون مقدما علی الاخر، حقش این است که یکی از این دو دلیل بر دیگری مقدم باشد. مقدما باشد به این شکل تقدیما لا یستلزم بطلان الاخر، یک نحو تقدیمی که مستلزم بطلان دیگری نیست. در باب تضاحم اگر یکی از دو تا دلیل مقدم بر دیگری میشد مستلزم بطلان دیگری بود، ولا تکذیبه و نه مستلزم تکذیب اون دلیل دیگر است، چون که در باب تعارض چنین است. بطلان دیگری مربوط به باب تضاحم است، تکذیب مربوط به باب تعارض است. در باب تعارض یکی از دو تا دلیل رو که عقد میکردیم دیگری رو تکذیب میکرد، ولی اینجا عقد به یکی میکنیم دیگری رو هم تکذیب نمیکنن. ولا صرفی عن ظهوره، در باب عام مخاص خاص باعث محدود کردن ظهور عام میشد، ظهور عام رو تغییر میداد، ولی اینجا دلیل مقدم ظهور دلیل اول رو هم تغییر نمیداد. خب این شد شبیه یک معجزه. خلاصه اون نه تعارض هم نیست، تضاهم هم نیست، یک چیز غریبیه. چطور میشه مقدم بر دیگری نه باعث بطلان میشه، نه باعث تکذیب میشه، نه باعث صرف از ظهور میشه؟ و هذا هو العجيب في الامر والجديد على الباحثين، این مطلب عجیبی است برای بحث کننده ها، هم مطلب تازه است. و ذالک و این مورد مثل تقدیم ادله اماره بر ادله اصول عملیه بدون اسقاط حجیت دوم و نصر به ظهورش. توضیح این قسمت رو در باب ورود میخونیم، میخوام این رو سریع تر پیش بریم دیگه، یه توضیح نمیدیم. میفرمان ادله اماره بر ادله اصول عملیه مقدم است. عرض کنم این دوتا با هم رابطه دارن، رابطه شون از باب تعارض و تضاهم و اجتماع اهل المعنی از باب عام خاص مطلق هم نیست، بلکه یکی از این دو بر دیگری مقدم است، یا از باب ورود یا از باب حکومت. خب ادله اماره هم که بر ادله اصول عملیه مقدم شد باعث سقوط ادله اصول عملیه نمیشود. ادله اصول عملیه هم حجتش بر سر جای خودش باقی است، ظهورش هم باقی است. خب بعد توضیحش میگیم چطور. و معروف ان احد اللامعین من فلامذته، معروف این است که یکی از افرادی که میدرخشید از شاگردان شیخ انصاری التقا به، ملاقات نمود مرحوم شیخ انصاری را در درس شیخ صاحب جواهر قبل ان یتعرف علیه، قبل از اینکه او رو بشناسد، و قبل ان یعرف الشیخ بین الناس، قبل از اینکه مرحوم شیخ انصاری بین مردم مشهور و معروف بشود. و سأله سؤالا تهانا و اختبار، سوال کرد مرحوم شیخ انصاری را سوال امتحان و اختبار، اثر تقدیم دلیلی در دیگری که جا از ذکر ما که درس مذکور. عرض کنم که دو تا دلیل رو مرحوم صاحب جواهر در درس خودشون ذکر کردن که یکی بر دیگری مقدم است. این آقای عرض کنم میرزا حبیب الله رشتی از شیخ انصاری که هنوز معروف نشده بود به درس صاحب جواهر میامد، سوال کرد که دلیل تقدیم یکی از این دوتا بر دیگری چیه؟ فقال له انه حاکم علیه، مرحوم شیخ انصاری فرمود این دلیل دوم حاکم بر اون دلیل اول است. قال و من حکومه، مرحوم رشتی فرمود حکومت چیه؟ فقال له یحتاج الى ان تحصل درس ستة اشهر على الاقل، بله محتاج است این که حاضر شوی درس مرا شش ماه حداقل بتفهم معنی حکومه، یعنی که معنی حکومت رو و من هنه ابتدعت علاقت و تلویز به استاده، از اینجا رابطه بین شاگرد و استاد شروع شد. حالا می فهمد این موضوع هم یحتاج به درس ستت اشهر، موضوعی که نیاز به درس شش ماه داره اونم در خارج، به امکانه که اینو عملا مبالغه برای می فهمد این خلاصه مبالغه بوده. کم یحتاج به بست این بیان به تعلیم، چقدر نیاز داره در درس خارج که آقا حرف میزنه مثلا شش ماه حرف بزنه تازه معنی حکومت انسان میفهمه. خب در تعلیق چقدر نیاز داره انسان از خانم مقدماتی بگه مسائل رو بیان کنه که معنی حکومت غروب مشخص بشه. از این طرف بین ما ان شیخ فی کتبه لم یوقف به حقه من البیان، خود شیخ انصاری هم که مخترع این مسئله بوده در کتب خودش حق این بحث رو از بیان وفا نکرده، یعنی درست مطلب رو کاملا توضیح نداده الا بعد شیخ فی التعادل و التراخی، مگر در اول بحث تعادل و تراخی ایشون چند صفحه راجع به حکومت ورود بحث کردن. مهمترین بحثی هم که در این زمینه از کنم تا اون زمان شده بوده و مرحوم شیخ انصاری داشتن همین چند صفحه بوده فقط. و بعض لقطات متفرقه فی غصون کتابه، یا فی غصون کتابه، و بعضی از پاره های متفرق در غصون کتبش در لابلای
عرض کنم که کتب ایشون، که حالا کتب ایشون فکر میکنم که فی غصون کتابه باید در لابلای همون کتاب رسائل باشه. در جای دیگه من به ذهنم نمیاد، مثلا در مکاسبشون یا در رسائلی که ایشون باز در آخر مکاسب دارن که غیر از این رسائل خودشون هستش، در اونجا بحث از حکومت ورود به ذهنم نمیاد، ولی در خود رسائل مرحوم شیخ انصاری در دو سه مورد اشارتاً بحث شده. در اصول عملیه در اول براعتشون به این مطلب اشاره کردن، در باب حجیت ظواهر، در باب حجیت ظاهر کتاب هم ایشون یک چند خطی راجع به این مسئله بحث داشتن. بحث اصلیشون هم در اول باب تعادل و تراجی و باب تعارض بوده. حالا میفرمان مسئله درست بحث نشده و لذا بقی الموضوع مترجحاً فی کتب اصولیین من بعده، لذا موضوع حکومت ورود متزلزل باقی مونده در کتب اصولیین بعد از شیخ انصاری. و امکان مقصودهم و مقصوده اصبح واضحاً عند اهل العلم فی الاصول المتأخره، ولی اون مقصود اصولیین و مقصود شیخ انصاری واضح شده در نزد اهل علم در این عصرهای متأخره. بلای قواهاز المختصر شرح هاز الان شرح هم کافی ها، این مختصر گنجایش ندارد که شرح بدیم مسئله حکومت و شرح کافی. و انما نکتفی بالاشارت الى خلاصت ما ترسلنا الیه من فهم معنی الحکومت، اکتفا می کنیم به این که اشاره نماییم به خلاصه چیزی که رسیده این ما به اون مطلب از فهم معنای حکومت و فهم معنای از کنم برادر حکومت که ورود باشد به قدر امکان سنقود. پس می فرمان به تو خلاصه و قدر امکان ما در این کتاب اون حکومت ورود را معنا می کنیم. اگه حکومت این نبذر بین فهم همون مقصود این به حکومت خوبه همیان در بیان معنای حکومت مرحوم شیخ انصاری دو مرحله را طی می‌کنند، مرحوم مظفر دو مرحله را طی می‌کنند که با این دو مرحله تقریبا می‌تونیم بگیم معنای حکومت به طور کامل واضح خواهد شد. مرحله اول به طور کلی و خلاصه حکومت را معنا می‌کند، یک تعریف کلی برای حکومت ذکر می‌کنند. در مرحله دوم بیان می‌کنند که در علم اصول حکومت با چه مسائلی اشتباه می‌شود و فرق بین حکومت و اون مسائل رو ذکر می‌کنند. بعد از این دو مرحله دیگه مطلب واضح میشه. مرحله اول حکومت یعنی چی؟ فرمایند به طور خلاصه تعریف کلی حکومت موردی را میگویند که احد الدلیلین مقدم باشد بر دلیل دیگر از جهت مضمون و معنا است. و بین این دوتا دلیل هم رابطه تعارض و تضاهم نباشد. حالا اجتماع امرونه که دیگه اصلا جاش نیست اون این چیز. پس اگر دو دلیل باشند احدهما مقدم بر دیگری باشند، این نکته را ما اضافه میکنیم ولو در کلامشون هست برمید، احد الدلیلین مقدم بر دیگری باشند و در این حال هر دو دلیل بر حجیتشون باقی بمانند، یعنی از باب تعارض و تضاهم نباشند. به این مورد ما حکومت میگوییم. این مرحله اول ایشون همین مقدار خلاصه بحث میکنه. در مرحله دوم مطلب بیشتر شناخته میشه. دقت بفرمایید مرحله دوم حکومت با سه مسئله در علم اصول اشتباه میشه که باید فرق بین حکومت و این سه مسئله را بیان کنیم. یک، حکومت با تعارض. دوم، حکومت با تحقیر. سوم، حکومت با ورود. فرق بین این سه رو با هم ذکر. اما حکومت وجه اشتباهش با تعارض این است که ما در تعریف گفتیم دو تا دلیل داریم که یکی را بر دیگری مقدم می‌داریم، یکی را ترجیح می‌دیم بر دیگری. خب در لحظه اول به ذهن انسان میاد خب پس باب تعارض است. می‌فرمایند نه، این توهم به ذهن انسان نیاید که حکومت همون تعارض است. چرا؟ به علت این که در باب تعارض بین دو دلیل تکاذب و تنافی است، یک دیگر را نفی می‌کنند. پس بنابراین حکومت با تعارض فرقش از این جهت است، در تعارض تنافی دلیل این است و همچنین در تعارض بعد از تقدیم یک دلیل دیگری از حجیت ساقط می شود. ولی در باب حکومت اولا تنافی نیست بین دلیلین، ثانیا بعد از تقدیم احد دلیلین بر دیگری دلیل دیگر هم در حجیت خودش باقی خواهد. این مورد هم. مورد دوم، حکومت با تخصیص هم اشتباه می شود. خب دیگه قبل از این که ما به این مرحله برسیم خیلی منتظرتون نگذاریم، یک مثال برای حکومت بزنیم بعد وجه اشتباه بین حکومت و تخصیص رو بیان کنیم که چگونه این دو با هم اشتباه میشه. اولا مثالی برای حکومت دقت کنید. ما در شرع مقدس عدلی داریم در مورد شک در نماز. مثلا یک احکامی داریم، احکام شک. مثلا دلیل داریم اذا شککت بین الاثنین فصلاتک باطله، یا اشاک بین الاثنین صلاته باطله. شک در نماز دو رکعتی باعث بطلان نماز خواهد شد. یه دلیل. دلیل دومی وارد می شود به این عنوان، لا شک لکثیر شک، آدم کثیر شک شکش معتبر نمی باشد. این دلیل دوم بر این دلیل اول مقدم است. یعنی اگر آدم کثیر شک در نماز دو رکعتی شک کرد، نمازش درسته. اصلا کثیر شک شکش در حقیقت روایت میگوید شک نیست، لا شک لکثیر شک، شکی برای کثیر شک نمی باشد. شک کثیر شک معتبر نیست، کسی که زیاد شک می‌کنه. اینجا جای حکومت. دلیل دوم مقدم بر دلیل اول و توجیهگر است. دلیل اول می‌گوید انسان شک کننده مطلقا در برکتی نمازش باطله. دلیل اول. دلیل دوم میگوید شک کسی رو شک معتبر نیست. یعنی چه؟ یعنی نماز، یعنی شک درکعتی، شک در درکعت برای انسان کسی رو شک موجب بطلان نمازش نیست. نماز کسی رو شک صحیح است. خب اینجا درست به ذهن انسان میاد که اینم تخصیص نیست. چه فرقی با تخصیص داره؟ دلیل اول میگه شک در نماز درکعتی مطلقا نماز رو باطل میکنه و معتبر هستش، چه کسی رو شک باشه چه غیر کسی باشه. ولی دلیل دوم میاد شک کسی رو شک را خارج میکنه. خب شد تخصیص دیگه. اینن مثل حکم العلماء ولا حکم القصاب منهم. چه رسمش میذارید حکومت؟ میفرمایند قبول داریم در نتیجه حکومت با تخصیص نتیجتا یکی میشود، ولی فرق مهمی بین حکومت و تخصیص وجود دارد. دقت کنید، فرق این است که در باب تخصیص دلیل خاص با دلیل عام با هم منافات پیدا می‌کنند، با هم تعارض دارند. اکرم العلماء میگه همه علماء اکرام حتی فاسق، لا تکرم الفساق میگه فاسق و اکرام نه، بینشون تعارض دارند. خاص ظهورش قلیتر از آن است. به حکم عقل خاص مقدم می شود. خاص که مقدم شد چه می کند؟ اینجا دقت کنید، خاص می آید، دلیل مخصص می آید خاص را از تحت حکم عام خارج می کند. لا تکرم الفساق میگوید فساق جزء علما هستند ولی اکرامشون واجب نیست. لا تکرم الفساق، پس فساق جزء علما هستند، در موضوع داخلند، ولی از حکم اونها رو اخراج میکنه. میگه حکم اکرام مال عالم فاسق نیستش. این در تخصیصه. پس به طور خلاصه در تخصیص اخراج خاص است از تحت حکم عام، اخراج الخاص من تحت العام حکما و حقیقتا. در تخصیص خاص را حقیقتا از حکم عام خارج میکنه. این تخصیص است، اخراج الخاص حقیقتا من تحت حکم العام. در حکومت چطوره؟ در حکومت اخراج الفرد من الموضوع مجازا. در حکومت یه مرحله بالاتر از تخصیص است. ما میایم یک فردی رو از تحت موضوع قبلی خارج میکنیم. موضوع قبلیمون چیه؟ شک. میگیم اشک، انسان شک کننده نمازش باطله. حالا نمیگیم کسی رو شک نمازش صحیح هست، نمازش باطل نیست، اخراج حکمی نمی کنیم. میاییم میگیم کسی رو شک لیس به شاکه، کسی رو شک شک نداره اصلا. اخراج فرد است از تحت موضوع دلیل اول مجازن. ما میاییم تنزیلن ادعاءن مجازن، میگیم اصلا شک کسی رو شک هیچی، شک کسی رو شک باطل، اصلا شک نداره. وقتی شک نداشت کسی رو شک
شکش در حقیقت شک نبود، یعنی نمازشون باطل نیست. پس در باب حکومت اخراج فرد است از موضوع دلیل اول، خب در نتیجه حکمش هم از بین میره. حالا دقت کنید ایشون در یک مثال همون مثال رو به صورت تخصیص بیان میکنند، هم به صورت حکومت که خیلی واضحه. میفرمایم مولا فرموده است اکثر من علما اگر مولا بگوید لا تکرم الفساق من، این میشه تخصیص، یعنی فاسق عالم است ولی اکرامش نکن، فاسق رو از حکم اکرام بیرون کرده، این میشه تخصیص. در همین مورد اگر مولا بعد از اکرم العلماء به این شکل بفرماید اکرم العلماء والفاسق لیس بعالم، آدم فاسق عالم نیست، آدم فاسق به علمش عمل نمی کنه، پس علمش مثل جهله، آدم فاسق عالم نیست، همین هم بفرماید الفاسق لیس بعالم، این میشه حکومت. یعنی چه؟ یعنی آمده آدم فاسق رو از تحت موضوع علم اخراج کرده. اصلا میفرماید آدم فاسق عالم نیست، خب وقتی عالم نبود وجوب اکرام هم نداره دیگه، اکرامش واجب نیست چون که عالم فاسق اصلا عالم نیست. این رو میگن حکومت. پس فرق بین تخصیص و حکومت این شد که تخصیص اخراج الفرد من الحکم است حقیقتا، ولی حکومت اخراج الفرد من الموضوع است مجازا. مجازن مولا و شارع بیاد میگه من میگم آدم فاسق عالم نیست چون به علمش عمل نمی کنه، علمش براش ارزش نداره، عالم نیست اصلا، وقتی عالم نبود اکرامش هم واجب نیست. پس حکومت با تخصیص نتیجتا یکی میشه، ولی در شیوه اخراج فرق داره، یکی اخراج حکمیست و دیگری اخراج موضوعی. بله؟ حالا میخونیم فرق بین حکومت و ورود با تخصص رو هم میخونیم. نه اینجا تخصص نیستش، تخصص در جایی است که حقیقتاً اخراج بشه، یعنی آدم جاهل از تحت عالم تخصصاً خارجه، ولی فاسق از تحت عالم تخصصاً خارج نیست. تخصص در امور واقعی است. میخونیم در باب ورود فرق بین حکومت و ورود و تخصص هم میخونیم. حالا تو اینجا عبارت رو بخونیم. الحکومت ان الذي نفهمه من مقصوده في الحكومه، اون چی که میفهمیم او را از مقصود علما در باب حکومت این است که ان یقدم احد الدلیلین علی الاخر، مقدم شود یکی از دو تا دلیل بر دلیل دیگر، تقدیم سیطره و قهر، تقدیم مسلط بودن و قاهر بودن، یعنی این دلیل به نفس مضمون خودش بر اون دلیل دیگر مسلط باشد، من ناحیه ادائیه، از ناحیه مضمون. وقتی ما به مضمون این دلیل نگاه میکنیم میبینیم این دلیل بر اون دلیل مقدم است، و لذا سمیت بالحکومه، لذا میگیم حکومت، یعنی این دلیل حاکم بر اوست، والی بر اوست. چرا؟ چون مسلط بر او هست. فیکون تقدیم دلیل حاکم علی المحکوم، به اون دلیل دوم میگیم دلیل حاکم، به دلیل اول میگیم دلیل محکوم. پس میباشد تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم نمیباشد از ناحیه سند. ما در باب تعارض هم یک دلیل رو بر دیگری گاهی مقدم میداشتیم، ولی چون سندش قوی تر بود مثلا. اینجا ما به سند نگاه نمی کنیم، خود مضمون این دلیل میگه من بر اون یکی مقدمم، بلا من ناحیت الحجیه، نه اینکه یکی حجت باشه دیگری حجت نباشه، هر دو حجت هست، ولی این از ناحیه مضمون بر دیگری مقدم است. بل هما علام ما هما علیه من الحجیه بعد از تقدیم، بلکه این دو تا دلیل بر اون حجیت قبلی خودشون باقی هستن بعد از تقدیم، یعنی بعد از اینکه ما دلیل دوم و دلیل اول مقدم داشتیم، تازه هر دو تا دلیل باز حجت هست. ای انهما، یعنی این دو تا دلیل از اینجا وارد میشن در فرق بین حکومت و تعارض، یعنی این دو تا دلیل به حسب لسان و به حسب مضمون خودشون لا یتکاو زبان فی مدلوله ما، در معنای خودشون تکاذب ندارن، فلا یتعارضانه، پس با هم تعارض ندارن. و انما تقدیم، تقدیم چون که گفتیم من ناحیت ادائیه، از ناحیه مضمون کلام است به حسب لسان خودشون، ولیکن نام جهت تخصیص، ما یک دلیل رو بر دیگری مقدم می‌داریم، لکن نه از جهت تخصیص و نه از جهت ورودی که معناش خواهد آمد. حکومت نه ورود است و نه تخصیص است. فأي تقدیم للدلیل على الآخر به هذه القیود فهو يسمى حکومه. پس هر دلیلی که به این نحوه در دلیل دیگر مقدم باشد با این قیدها اسمش میگیم حکومت. دلیلی که مسلط بر دلیل دیگر باشد و او مقدم باشد باعث عدم حجیت دلیل دیگر نشه، باعث سقوط او نشه، از باب تخصیص و ورود هم نباشه، بهش میگیم حکومت. و هاذا الحقیقه هو الضابط لها. و ضابط برای حکومت در حقیقت همین هفت خطی است که ما گفتیم. البته بعد من خلاصه میکنم در از یک از ضابط حکومت رو ذکر میکنیم انشاءالله. فلذالک وجبه، به خاطر اینکه ما میگیم بین حکومت و بین تخصیص و ورود فرقه، واجب است توضیح فرق بین این حکومت و بین تخصیص از یک جهت، سپس فرق بین حکومت و بین ورود از جهت دیگر، تا اینکه واضح شود معنای این حکومت بعد در حضور. بازم همه خلاصه تمام ریزیکاری مطلب واضح نمیشه، میگم من خلاصه واضح میشه انصار. اما فرق بین ها و بین تخصیص، اما فرق بین حکومت و بین تخصیص بنابر میگوییم ان تخصیص، تخصیص به خاطر اینکه تخصیص باشد دو سه تا خصوصیت داره که از خارج گفتیم. تخصیص به خاطر اینکه تخصیص باشد لابد در این که فرض شود در این تخصیص دلیل خاص منافی در معنای خودش با آن، اولا باید خاص در معناش با آن منافی باشد. ولی عزل هزا یکونان متعارضینه، چون منافات دارن بینشون تعارض و تکاذب می شود به حسب لسان خودشون به نسبت موضوع خاص، نسبت به موضوع خاص که عالم فاسق باشد اکرم العلماء میگه اکرامش واجب، لا تکرم الفساق میگه اکرامش واجب نیست، با هم تعارض دارن. غیر انه غیر از این که چون که خاص از هر از عام است، پس واجب است این که مقدم شود در اون عام به خاطر بنای عقلا بر عمل به خاص، چون عقلا وقتی خاصی باشد و عامی به خاص عمل میکنند، پس کشف میشود از این بنای عقلا این که متکلم حکیم اراده نکرده است عموم را از عام. و این کان ظاهر لفظ العموم و شمول، اگر تو ظاهر لفظ اکرم العلماء عموم و شمول است، ولی با قید لازم الفساق میفهمیم مراد مولا عام نیست. لحکم العقل به قبح ذالک من الحکیم، به خاطر اینکه عقل حکم میکند قبیح هست که مولای حکیم اراده کرده باشد از ظاهر عموم عام را، با این که خاص هم وجود دارد، مع فرض العمل بالخاص با فرض عمل بخاص در نزد اهل محاوره از اقلا، با اینکه اقلا عمل بخاص میکنن بگیم مولای حکیم مرادش عام خاص دارم ذکر کرده، این قبیح هست. و علیه نتیجه مطلب فتخصیص، از اینجا اون فرق درست واضح میشود. خلاصه تخصیص یعنی که فتخصیص عبارتون عن الحکم بسل به حکم العام عن الخاص. تخصیص این ما حکم میکنیم که حکم عام رو خاص ندارد و اخراج رو خاص عن عموم العام، خاص از عموم عام خارج است، با این قید مع فرض بقاء عموم لفظ العام شامل للخاص. اما لفظ عام شامل خاص هستش، لفظ علما شامل علمای فاسق می شود، ولیکن علمای فاسق حکم اکرام رو ندارند، با فرض بقای عموم لفظ عام شامل برای خاص به حسب لسان و ظهور ذاتیش. پس خلاصه تخصیص اینه که ما خاص رو از تحت حکم عام خارج می کنیم ولی در تحت لفظ عام باقی هستش. اما حکومت در بعضی موارده، اما حکومت در بعضی از مواردش مثل تخصیص است نتیجه دن بازی فی بعضی موارده ها رو در پایان این بحث توضیح میدن، ما اینجا ذکر نمی کنیم چرا فرمودن فی بعضی موارد، توضیحش پایین. اما حکومت مثل تخصیص است در نتیجه از این جهت، من جهت خروج مدلول احد الدلیلین عن عموم مدلول الاخر، معنای یکی از این دوتا دلیل از عموم دلیل اول خارج می شود، کثیر الشک از تحت شاک که عام بود خارج می شود، نتیجه مثل تخصیص است اما فرق داره با تخصیص. لکن الفرق فی کیفیت الاخراج، لکن فرق در چگونگی اخراج یکی از این دو تا دلیل است از تحت دیگری. چرا؟ فعله فی تخصیص، فرق اینه در باب تخصیص اخراج حقیقی حکمی. اگر یک حکمی اینجا ایشون ذکر میکرده اصلا توضیح میدن در بهتره. فإنه في التخصيص إخراج حقيقي، إخراج حقيقي حكمي مع بقاء ظهور الذاتي للعموم في شموله، با باقي موندن ظهور ذاتي لفظ عموم در شمول اون خاص. لفظ العلماء ذاتا شامل فاسق می شود ولكن إخراج حقيقي حكمي. اما در باب حکومت چطوره؟ در باب حکومت اخراج تنزیلی، اخراج مجازی است، در وجهی که باقی نمیماند ظهور ذاتی برای عموم در شمول اون فرد. در باب حکومت
خود لفظ عموماً شامل اون فرد نمی شود. حالا توضیح میدن به این معنا که دلیل حاکم می باشد لسان این دلیل محدود کردن موضوع دلیل محکوم و یا محمود دلیل محکوم. اونجا محدود کردن حکم بود در باب تخصیص، اینجا محدود کردن موضوع است. یعنی شاک رو محدود میکنیم، میگیم کثیر الشک شاک نیستش، یا محمول دلیل است. اگر جایی حکم محمول رو ما مقید بکنیم، تمثیلا به ادعا مجازن کثیر الشک واقعا شک داره، ولیکن شارع میگه من مجازن میگم کثیر الشک شک نداره، موضوع شاک کثیر الشک رو شامل نمیشود. فلذلک یکون الحاکم متصرفا، به خاطر همین که عرض کنم در باب حکومت دلیل دوم محدود کننده موضوع و یا محمول هست، دلیل حاکم تصرف میکند در عقد الورد یا در عقد الحمل دلیل محکوم، یا در موضوع دلیل محکوم تصرف میکند، یعنی موضوع او رو محدود میکند، و یا در محمولش تصرف میکند، محمول او رو محدود میکند. و نستعین علی بیان الفرق بالمثال، میفرمایند با یک مثال فرق بین حکومت و تخصیص مشخص میشه. فنقول میگوییم لو قال الامر عقیب امره، اگر امر به دنباله امرش به اکرام علما بگوید لا لا تکرم الفاسد، اگر عرض کنم به حضور شما به این شکل مولا بگه اکرم العلماء و لا تکرم المستاق منهم، فان القول الثانی یکون مخصصا للاول، قول دومی مخصص قول اولی است. چرا؟ چون اخراج حکمی هست، لانه لیس مفاده، مفاد دلیل دوم نمی باشد مگر عدم وجود اکرام فاسد. مفاد دلیل دوم اینه که اکرام فاسد واجب نیست، مع بقاء صفت العالم له، با باقی ماندن صفت عالم برای این فاسد. دلیل دوم میگه فاسد در عین حالی که عالم هست اکرامش نکن. این تخصیص است، اخراج حکمی بقاء موضوعی. اما لو قال عقیب امره، اما اگر مولا به دنباله امر خودش به اکرم العلماء بگوید الفاسق لیس بعالم، اینجا فانه یکون حاکم علی الاول، دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است. چرا؟ لان مفاده، به خاطر اینکه مفاد دلیل دوم اخراج فاسق از صفت عالم مجازن. مولا میخواد بگه اصلا فاسق عالم نیست، اخراج موضوعی است به سبب تنظیر نمودن فسق را به منزله جهل، یا علم فاسق را به منزله عدم العلم. مولا میگه فاسق علمش چون عمل نمیکنه به منزله عدم العلم است. و هذا تصرف فی عقد الوضع، اینجا مولا تصرف کرده است با این دلیل دوم در موضوع دلیل اول. فلا یبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق، فرق اینه بین تخصیص و بین حکومت که در باب حکومت عموم لفظ شامل فاسق میشد، یعنی عالم شامل فاسق میشد، حکم شاملش نمیشد، اما در اینجا پس باقی نمیماند عموم لفظ علما شامل فاسق به حسب این ادعا و تمثیل مجازی. و به طبع وقتی که فاسق موضوعا از تحت عالم خارج شد، حکما هم از تحت عالم خارج است. و به طبع لا یعطا له، عطا نمیشود برای این فاسق در این هنگام حکم علما از وجوب اکرام و نحوش. دیگه هر حکمی رو که علما داشته باشن فساق اون حکم رو نخواهند داشت. چرا؟ چون مولا میگه فساق عالم نیستن. مثال شرعی داریم که الا ماشاءالله در بحث حکومت مثال شرعی داریم. مثال حکومت در باب شرعی یا قول امام علیه السلام هم لا شکر کثیر الشک، و نهی این دلیل مثل نهی شک معمون با حفظ امام و بالعقل. ما روایات داریم اگر نماز جماعت بود معمون شک کرد، امام حافظ بود شک معمون کلا شک کرد. لا شک کلیل معمون مع حفظ الامام، یا بالعقل لا شک کلیل امام مع حفظ معمون. فإن هذا ونحوه این نحو ادله یکون حاکما علی ادله حکم الشک، این نحو ادله بر تمام ادله حکم شک حاکما، یعنی هر حکمی که شک داشته باشه کثیر الشک اون حکم رو نداره. چرا؟ چون کثیر الشک لیس بشاکن، موضوعا از تحت شک خارج شده. میگیم امام شکش معتبر نیست با حفظ معمون، پس امام جماعت در هر رکعت هر جا که شک کرد، اگر معموم حافظ بود میدونست مثلا واقعا رکعت سوم یا رکعت چهارم، شک امام معتبر نیستش، یعنی شک امام در حقیقت شک نیست. لأن لسانه او، به خاطر اینکه لسان این دلیل دوم اخراج شک کثیر الشک است و شک معموم است یا شک امام است، عن حذیرت صفت شک تمثیلا، از اطراف صفت شک تمثیلا، اصلا شک معموم یا شک کثیر الشک شک نیستش. فمن حقه این اذن، پس از حق این دلیل دوم این است که الله یا اعتاده، این که عطا نشود برای این مورد دلیل دوم احکام شک، مورد دلیل دوم احکام شک رو نداره، از مثل
ابطال سنا که در شک مثلا برکتی باشه یا بنابر اکثر یا بنابر عقل یا غیر ذلك. پس بنابراین خلاصه مطلب تا اینجا این شد که فرق بین تخصیص و بین حکومت این است که تخصیص اخراج حکمی است حقیقتا، ولیکن حکومت اخراج موضوعی است مجازا و تفصیلا. یک تقسیم ذکر میکنم برای تخصیص و برای حکومت سیاسی میشون و صدقا
شریفه اقوال و قولها میهد قولی گفته شده برای ابهام و قولی گفته شده برای تخییر. تو هم برای ابهام برای تخییر، یعنی اذا رآه مرائی، هرگاه ببیند اون لشکر رو رائی و بیننده، تخیر مخیر است بین این که بگوید هم اون لشکر مئت و الفن صد هزاره، یا این که بگوید اون لشکر اکثر و بیشتره. نقل کرده این معنای تخییر را ابن شجری عرضی و در ثبوت این معنا از اون سیبویه نظر و ایراده. چرا؟ زیرا که صحیح نمی باشد تخییر بین دو شیئی که واقع شونده از یکی از اون دوتا. تخییر بین دو شیئی است که احدهما واقع نشده، نه هند را گرفتی نه خواهر هند را. مخیر میکنیم اختیاری تزوج هندن او بکنده ها. اما اینجا یکی از شیئی که 100,000 باشه یا بیشتر باشه یکیش واقع هست، پس این تخییر درست نیست اینجا. و قولی گفته شده هیل شک، این آب آویدیدون برای شک. شک مناش میشه چی؟ مصروفه که واگذار شده این شک به سوی رائی بیننده. وقتی لشکر را ببینه به شک میفته 100,000 یا بیشتر. ذکر کرده این معنای شک را ابن جن. و همین اقوالی که ذکر شد غیر از قول به این که اون او به معنای وابه، تمام این معانی مقولتون گفته شده در و ما امر ساعت الا کلم حلبسر او هو و اقرب. این آب او هو و اقرب، همه ای اون معانی که در آب او یکیم گفته شد اینجا هم هست، غیر از اون معنایی که او معنی واب باشد. نیست امر ساعت مانند لم یک چشم بر هم زدن، بلکه اون امر ساعت نزدیکتر از چشم بر هم زدن است. باز فهیه کل حجارتی او اشد و قصبه، تمام او معانیه که در آب او یزیدون گفته شد در ای آب او اشد و قصبه هم بگو غیر از اون